با نام و یاد خدا، دوستان و یاران همراه، سلام. من شعل شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با ویژه گفتار روز بزرگ داشت عطار از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، در تقویم رسمی ایران روز 25 فروردین ماه هر سال روز بزرگ داشت فریدالدین عطار نیشابوری، شاعر و عارف بلند آوازه ایرانی است که در قرن 7 هجری میزیسته است. علت این نامگذاری آن است که عطار مقام والایی در شعر پارسی و غزل سرایی دارد. اندیشه های عرفانی وی در شکل دهی به عرفان اسلامی ایرانی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. باید گفت عطار یکی از سه قله بلند ادبیات عرفانی فارسی است و کتاب منطق و طیر او یکی از برجسته ترین آثار عرفانی در ادبیات جهان است و شاید بعد از مثنوی مولوی هیچ اثری در ادبیات منظوم عرفانی در جهان اسلام به پای این منظومه نرسد. عطار نوآوری‌های فراوانی هم در صورت و هم در معنی در ادبیات عرفانی داشته که با جستجو در آثارش میتوان به این نوآوری‌ها دست یافت. عطار در منطق الطیر پرنده‌ها را معرفی می‌کند، ارتباطشان را با پیامبران توضیح می‌دهد و در نهایت به این نتیجه می‌رسد که اگر آدمی بتواند نفس خود را مهار کند به کمال می‌رسد. مصیبت نامه، مختار نامه، دیوان اشعار، تذکرة الاولیا و الهی نامه از دیگر آثار عطار است. عرفان اسلامی به عنوان یکی از شاخه های اندیشه اسلامی همواره بر ادبیات و فرهنگ غرب تأثیر گذار بوده است. در قرون وسطا و در دوره بعد از روشنگری یعنی رنسانس، دنیای غرب از طریق ادبیات فارسی با عرفان اسلامی آشنا شده است. امروز اندیشمندان جهان به مدد ادبیات تطبیقی که شاخی از نقد ادبی است، توانستند با مقایسه آثار ادبی ملل با یکدیگر میزان تأثیر و تأثر آنها را از یکدیگر به دست آورند. ادبیات تطبیقی شعاع عمل و بازتاب ادبیات و فرهنگ ملی را در ادبیات دیگر ملت‌ها بررسی می‌کند و این انعکاس از طریق تأثیر و نفوذ شاعران و نویسندگان یک کشور بر دیگر کشورها مشخص می‌شود، مانند تأثیر حافظ بر گوته، عطار بر ویکتور هوگو و صنایع عطار بر دانته. در این نوع ادبیات تطبیقی با توجه به اینکه ترجمه نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند، در بررسی آثار مشابه علاوه بر زمان تألیف اثر به زمان ترجمه آن اثر یا آثار به زبان‌های دیگر نیز توجه می‌شود. آشنایی دنیای غرب با ادبیات غنی فارسی به جنگ‌های صلیبی باز می‌گردد، اما از نظر محققان ادبی دوران رونق و گسترش وسیع نهضت ترجمه و آشنایی با ادبیات شرق قرن 18 میلادی است. در قرن 18 و 19 بسیاری از آثار بزرگ زبان پارسی، مخصوصاً دیوان شعرای بزرگ مانند سعدی، حافظ، خیام، عطار، نظامی، فردوسی، جامی، ناصر خسرو، بابا طاهر و دیگران به زبانهای اروپایی مخصوصاً فرانسه، انگلیسی و آلمانی ترجمه شد. انتشار این ترجمه ها مردم اروپا را متوجه ادبیات غنی و پربار فارسی کرد و به طرز بی سابقی اروپاییان را به سوی ایران و ادبیات آن جلب کرد. به جرأت میتوان ادعا کرد که هیچ کشوری طی چند قرن نتوانسته است مانند ایران در کشورهای اروپایی شیفتگان بسیار داشته باشد. تحت تأثیر فکر و اندیشه و ادب گرانسنگ فارسی، آثاری در انگلستان، آلمان و فرانسه به وجود آمد که در شمار شاهکارهای جاودانی ادب جهان محسوب می شوند، مانند دیوان شرقی از گوته، نامه‌های ایرانی اثر مونتسکیو، به سوی اصفهان نوشته پیر لوتی، کوروش کبیر از مادلن دو اسکودری، رستم و سهراب اثر ماتیو آرنولد و غیره. شعر و ادب و عرفان ایران بدون اغراق ادبیات اروپا را غنی کرده است. دوستان گرامی، قسمت اساسی نفوذ شرق در ادبیات اروپا مرهون تأثیر ادبیات فارسی و آثار شعرای بزرگ ایران در غرب است، زیرا بعضی از شعرا و نویسندگان اروپایی بدون آنکه به شرق سفر کرده باشند، افسانه‌های دلپذیر، مناظر زیبا، بازارها، گنبدها و مناره‌های آن را زیباتر و فسونگرتر از آنچه در عالم واقع وجود داشت، در آثار شعرای ایران مشاهده کردند و با الهام از آنها آثار جالبی به وجود آوردند. در این زمینه حافظ، مولوی، سعدی، عطار و سنایی از جمله تأثیرگذارترین اندیشمندان و فرهیختگان ایرانی بودند. چنانکه سیمرغ افسانه‌ای عطار از شرق گذشته و سیر و سفر خود را در غرب ادامه داده است، کمدی الهی دانته و سیر العباد الی المعاد سنایی دو الگوی سفر معنوی و روحانی به درونی ترین لایه‌های نفس و عوالم پس از مرگ آدمی است. کمدی الهی دانته سفر روحانی انسان از پست‌ترین مرتبه خود یعنی قعر دوزخ به عالی‌ترین مرتبه یعنی طبقه نهم بهشت در آسمان هاست، که هر کس در پی رسیدن به اوج انسانیت باشد باید زاد و توشه تهذیب نفس و پالایش از آلودگی ها را در کوله بار سفر داشته باشد. اما منتقدان کمدی الهی دانته بر این باورند که او در خلق این اثر جهانی از ادبیات شرق تأثیر پذیرفته است، و بدون شک به سیر العباد الی المعاد سنایی، منطق الطیر و مصیبت نامه عطار دسترسی و آگاهی داشته و از نظر شیوه کار و طرح اصلی به الگو برداری از آنها مبادرت ورزیده است. و اما عزیزان، عطار در کنار مثنوی‌های دلانگیزش، غزل‌های عارفانه و عاشقانه زیبایی نیز سروده است. ویژگی‌های این غزلیات را آقای دکتر وکیلیان، کارشناس محترم این برنامه، چنین ارزیابی می‌کنند:
بدیهی است مثنوی‌های عطار به واسطه دامنه معانی و تنوع مفاهیم و حالت داستانی و رمزی و بیان نکات عرفانی جاذبه بیشتر داشته است. در این حال از دیگر اشعار او نباید فراموش کرد. مثلا در دیوان او غزلیات پرشور حال بسیار است. در غزلهای عرفانی او لطیفه عشق آنگونه که در عرفان منظور است متجلی است. عطار در غزلیات از غرق و محو شدن در عشق حق، غیبت از عالم حس، پاک شدن از آلودگی های آن، باز جستن روزگار وقت با معشوق ازلی و در او فانی شدن است. غزل های عرفانی عطار پیشینه غزل سرایی مولوی را در دیوان شمس به دست می دهد. غزل های سرشار از ذوق و هیجان، پرخون و گرم و تپنده که از سنایی و عطار شروع شده، در دیوان کبیر مولوی به اوج خود رسیده، غزلی نامعهود شورافرین و جان پرور و سخنی از نوع دیگر و عالمی برتر. غزلهای عطار آنچنان دارای شور و شوق است و در حقیقت مقدمه پیدایش غزلهای مولوی. آربری که 400 غزل از دیوان شمس را در 2 جلد به زبان انگلیسی ترجمه کرده، معتقد است تأثیر و نفوذ عطار در غزل سرایی مولوی مسلم است.
دوستان گرامی، به باور نیکلسون، شرق شناس انگلیسی، دانته از صنایع الگو برداری کرده است و پیشینه طولانی سیر العباد الی المعاد نسبت به کمدی الهی باور الگو برداری دانته از صنایع را بیشتر تقویت می کند. پیشینه بعضی از تصاویر نمادین و سمبولیک کمدی الهی را می توان در اثر ارزشمند منطق و طیر عطار جستجو کرد. در سرود 18 بهشت از کتاب دانته، وی هنگامی که بیاتریس از فلک مریخ به فلک مشتری صعود می کند، شکل عقابی را که از هزاران پادشاه دادگستر به وجود آمده مشاهده می کند که با یک صدا سخن می گوید. بورخس بر این باور است که این تصاویر نمادین یادآور تصویر سیمرغ در منطق الطیر عطار است، با این تفاوت که اشخاص تشکیل دهنده عقاب در او گم نمی شوند و هویت خود را از دست نمی دهند، در حالی که در منطق الطیر مرغانی که سیمرغ را می نگرند با درک مقام او وحدت وجود خود را مشاهده می کنند. بورخس، شاعر برجسته آرژانتینی و نویسنده داستان‌های کوتاه، از قصه‌های قرآن، هزار و یک شب و منطق الطیر عطار بسیار تأثیر پذیرفته است و او بود که این آثار را به نویسندگان آمریکای لاتین معرفی کرد. بورخس در داستان تقرب به درگاه المعتصم به طور مشخص از کارهای عطار میگوید و فرناندس که دوست پدر بورخس و عارف بزرگی بوده، شباهت‌های زیادی به شمس استاد مولوی دارد، به خصوص که مانند شمس در پایان عمرش گم می‌شود اما بعد پیدا می‌شود. ارتباط فرناندز با بورخس شبیه ارتباط شمس و مولاناست و فرناندز عربی می دانست و یکی از شارحان آثار ابن عربی به زبان اسپانیایی است. آثار مولانا و عطار در اسپانیا ترجمه شده است و تأثیر این دو شاعر بزرگ فارسی در اسپانیا از جمله کارهایی است که می توان دنبال کرد. دوستان عزیز، در همینجا ویژه گفتار بزرگداشت عطار را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. خداوند یار و نگهدارتان.